أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری معارف مکه اصول دین است. اصول دین بود توحید، نبوت، وحی، معاد و مانند آن. لذا مسئله توحید را بیش از آیات دیگر و سور دیگر در سور مکی مطرح میکنند. بعد از بیان توهم شرک مشرکان و ابطال اون به صورت قیاس استثنائی و اینکه خدا منزه از آن است که شریک داشته باشد، میفرماید این مطلب را خدای سبحان به سراسر عالم فهمون. همه میفهمن خدا شریک ندارد، همه میفهمن خدای سبحان نظیر ندارد، لا شریک له و لا مثیل له، و همه میفهمن که کل جهان محتاج به خداست و همه میفهمن که خدای سبحان نیاز هر محتاجی را برطرف میکند و همه در تحمید و ثناگویی او هستند، هم مسبح او هستند، هم محمد او، حامد او یا تسبیح کننده او یا به هیچ چیزی نیست که از این دو اصل فارغ باشه. منتها شما مقدورتون نیست که تسبیح اونها را متوجه بشید. این که فرمود ولکن لا تفقهون تسبیحهم، این نمونه است برای اون پنج طایفه یاد شده. یک طایفه دلالت میشد بر اینکه سراسر جهان تسبیح گوی حق است. یک طایفه هم دلالت میشد بر اینکه تحمید حق را، ستایش حق را به دارند که در ذیل همین آیه است. طایفه دیگه هم دلالت میکردن که سراسر جهان مسلم و منقاد او هستند. طایفه رابع دلالت میکنن بر اینکه ساجد و خاضی هستند. طایفه خامس هم دلالت میکرد بر اینکه طاعند و با اطاعت چیز میکنن. اینکه فرمود ولکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی لا تفقهون تسبیح هم یک، به تحمید هم دو، به اسلام هم سه، به سجود هم چهار، به اطاعت هم پنج. و اگر گفتن مثلا فلون فقیه، فلون مرجع تدریس میکند و شما که درس حس میخونید نمیفهمید، این ترفیع درجه اوست یک، اشاره به نقص مخاطب است دو، و تشویق مخاطب است که بکوش به درس خارج برسی تا از اون فقیه استفاده کنی سه. این لا تفقهونه یعنی نه که محال است بفهمید، یعنی شما هنوز نمیفهمید، نابالغی. مطلع بعدی آن است که اون چی که در سوره مبارکه توبه آمده، اون افتدار بخش یعلم همال کتاب و الحکمه است، یعنی مردم باید به حوزه برن، به دانشگاه برن، معارف الهی، احکام الهی، علوم الهی و اسلامی رو یاد بگیرن، هم به درد خودشون بخوره هم به درد جامعه. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفتان لیتفقهوا فی الدین، برای که لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، که معروف هم همین است و مشکل جامعه با این مقدار حل میشه. اما یه کلاس برتری هست، یه علم برتری هست که اون با حوزه و دانشگاه حل نمیشه، اون با یعلمهم الکتاب و الحکمه حل نمیشه، اون با یزکیهم حل میشه که انسان بتواند بفهمد سراسر عالم دارن حرف میزنن. فرمود این یزکیهم برای لیتفقهون است، این لیتفقهون همین است که هست. اینا میرن حوزه برای اینکه فقیه بشن، فیلسوف بشن، مفسر بشن، عالم بشن، تا ظواهر دینی رو خودشون بفهمند و عمل بکنند و منتشر بکنند. اما بخوان زبان جمادات بفهمند، تسبیح آسمان زمین بفهمند، تسبیح آب و درخت بفهمند، این با این درس و بحث هم نمیشه. این یزکیهم میخواد تا لا تفقهونه بشه تفقهون. این لا تفقهونه سه مطلب رو میفهماند.
یعنی اینا درس عالی میدن، یک. شما هنوز به اونجا نرسیدید یاد بگیرید، دو. بکوشید یاد بگیرید، سه. راشم همینه. و هرگز نمیشه این همه روایات رو هم بر مجاز کرد. شما بینید درباره از اون گفتن مؤذنان که مؤذن باید سید و خوش صوت باشد، دارد که یشهد للمؤذن مدى صوته من رتب ولا یابس. تا اونجا که صدای اذان مؤذن میرسد، هر تر و خشکی به نفع او شهادت میده، یعنی در قیامت شهادت میدن که این آقا شعائر الهی را رعایت کرده است، مردم را به نماز دعوت کرده است، حی علی الصلاة گفته است. تا اونجا که صدای مؤذن میرسد، اینها یکی و دو تا و ده تا و صد تا نیست که آدم همه اینها را بگه معاذ الله مجاز است امثال ذلک. بنابراین این لا تفقهونه یعنی شما متاسفانه هنوز درس سرد میخونید، نرسیدید به جایی که زبان درخت بفهمید. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که قرآن کریم، ذات اقدس الهی قرآن کریم را تبیان و بیان و نور قرار داد. این کتاب کتاب روشنی است، تبیان لکل شیء است، نور هست. اما در این حال که نور هست، تبیان لکل شیء هست که در سوره مبارکه نحل گذشت، فرمود یه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میخواد که مفسر این قرآن باشه. کتاب انزلناه لتبین للناس ما نزل الیه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مبین است، مفسر است، چندین شؤون علمی دارد. او میداند ناسخ و منسوخ چیه، محکم و متشابه چیه، کجا متشابه را باید به محکم ارجاع داد، عام و خاص کدامه، مطلق و مقید کدامه، ناسخ و منسوخ کدامه، ظاهر و باطن کدامه، تفسیر کدامه. اینا رو خدای سبحان به آموخت، او هم به شاگردانش یاد داد و یاد میدهد. یک. اما یه چیز دیگه هم هست که زبان قرآن است. این زبان قرآن یعنی فرهنگ قرآن، نه زبان عربی. این زبان عربی را از سیبویه و اخفش و ابن هشام و اینا هم برمیاد که معنا کنن. منتها اینا وقتی قرآن رو میخوان معنا کنن، اونجوری که سبعه معلقه رو معنا میکنن، معنا میکنن. یعنی عربی هست، لغات هست، نحو و صرف هست، ادبیات و معانی و بیان و بدیع هست، تشبیه و استعارات و کنایات هست، قرآن هم همونجور معنا میکنن. وقتی بنا شد که اینا قرآن را مثل دیوان امرالقیس معنا کنن یا مثل سبعه معلقه معنا کنن، وقتی بسأل الغریه رسیدن، میگن مجاز است. وجدا جدارن یرید و ان ینقض رسیدن، میگن اسناد اراده به دیوار مجاز است. وقتی تسبح له السماوات و الارض رسیدن، میگن مجاز است. شما وقتی به تفسیر اهل سنت مراجعه میکنید، اونا که به اهل بیت مراجعه نکردن نگاه میکنید، میبینید اینا هم وارثان امرالغیس هستند، وارثان سیبوی هستند، وارثان همونهایی هستند که به سبک دواوین شعرهای قبلی قرآن رو میخوان معنا کنن. فورا دستشون بازه، یا میگن مجاز در اسناد است یا مجاز در کلمه است. مانند وقتی بین آیات رسیدن که این هم الا کل انعام بل هم ازل از حیوان، میگن این تشبیه است، این استعاره است، اینها. اما وقتی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه میکنید، به اهل بیت مراجعه میکنید، میگید این چنین نیست. فرهنگ قرآن غیر از زبان عربیه. اگر ذات اقدس اله یه عده را حیوان دانست، این چنین نیست که مجاز باشد. اینا ظاهرشون انسان است، باطنشون حیوان است. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه و نهج البلاغه که فرمود صورت انسان و قلب و قلب حیوان همینه. حالا وجود مبارک امام سجاد یک، وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه ما دو. اینا هر دو در سرزمین عرفات وقتی اون شخص گفته بود قل از حجیج به کسر از زجیج، حضرت همون نه این چرین نیست، قل از زجیج، قل از حجیج به کسر از زجیج، اون شخص بوده بود کسر از حجیج به قل از زجیج، حضرت همون این چرین نیست. حاجی زیاد نیست، حاجی کم است و ناله زیاده. عرض کردی عبدالرسول های سهمی عرفات پر از حاجیه، شما فهمت حاجی زیاد نیست چیه؟ فهمت حالا نگاه کن، نگاه کرده خیلی ها حیوانه، خب اون که امام زمان خودش کنار بذاره به دنبال دیگری بگرده به جای اینکه به دنبال قدیر باشه به دنبال سقیفه بره، خب همین در میاد دیگر. حالا اگر قرآن بفرماید این هم الله کل انام بل هم ازل، این میشه مجاز یا ما نمیبینیم؟ اگر ما خواستیم مثل مغنی و امثال مغنی قرآن معنا بکنیم همین میشه. اما اگر خواستیم به ادبیات اهل بیت عمل بکنیم، نه، این حقیقته، حقیقتا حیوانن. اون دو نفر از دو امام معصوم وجود مبارک امام سجاد و امام باقر سلام الله علیه در سرزمین عرفات دیدن خیلی ها حیوانن، فهمیدن قرآن حق میگوید. اگر چنون که به این آیه سوره اسراء رسیدن که تسبح له السماوات والارض، خیلی ها حمل کردن بر مجاز یا در تسبیح تصرف کردن که مجاز در کلمه بشه یا در اسناد تسبیح به سماوات دخالت کردن که بشه مجازی در اسناد الی غیر معاوله هست. تسبح له السماوات والارض یعنی تسبح له اهل السماوات والارض، من فی السماوات والارض. اما وقتی به این خواندن مراجعه میکنید ببینید نه، اینا حقیقتا حرف میزنن، میفهمن ما شنیدیم، ما میشنویم. شما مگر لیاقت داشته باشید ما این علم را به شما هم یاد بدیم، به بعضی از شاگردانش هم یاد دادن. اونا که شاگردان خاص اینها بودن اونام کاملا میشنون صدای هر تسبیح رو، زمزمه تسبیح رو، صبح و قدوس گفتن برگای درخت رو در نماز شب میشنون. پس بنابراین زبان قرآن با درسی سیبیه و اخفش حل نمیشه. فرهنگ قرآن غیر از عربی مبین چیزی دیگه هم هست. اینه که فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. اونگاه شما چندین بار قرآن کریم تسبیح را به ما فی السماوات اسناد داد یک، به من فی السماوات اسناد داد دو. اما در اینجا که آیه محل بحث از دستور مبارک اسراء، در این حال که تسبیح را به سماوات و ارض اسناد می‌دهد، برای اینکه کسی خیال نکند مجاز در لغت کلمه است یا مجاز در اسناد، اون منفیه نه را در جمله دیگر جداگانه ذکر می‌کند. شما تسبح له السماوات و الارض و منفیه نه، آسمان تسبیح می‌کند، اهل آسمان هم تسبیح میکنند. دیگه کسی خیال نکند از سنخ وسأل القریه است. اونجا هم اگر کسی اهل معنا باشد میگه دیگه مجاز نیست. اما حالا اینجا دلیل شفاف روشن داریم که منظور اهل سماوات نیستن، برای اینکه اهل سماوات رو در جمله بعض ذکر فرمود، در کلمه بعض ذکر فرمود. فمود تسبح له السماوات والارض و من فیهن. پس دیگه سخن از تسبح اهل السماوات نیست، باید خود سماوات و ارض است. این تفصیل و تقابل که قاطع شرکت است، نشان آن است که نه تسبیح به معنای مجازی است، چون به یک روال به هر دو اسناد داده شد. نه اسناد مجازی است، برای اینکه منفیه نه جداگانه ذکر شد. تسبیح معنای خودش داره، تحمید معنای خودش داره، سماوات معنای خودشی داره، منفی سماوات معنای خودشی داره. این چهار تعبیر چهار پیام دارن جداگانه. سماوات هست منفی سماوات، تسبیح هست تحمید. هم سماوات تسبیح دارن هم اهلش، هم سماوات تحمید دارن هم اهلش. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم لا تفقهون تحمیدهم و امثال ذلک. این است که فرمود ما توی پیغمبر فرستادیم که زبان قرآن را، فرهنگ قرآن را بنا بفهمانی. نه تنها مسئله ارجاع عام و خاص و امثال داره که بخشی از کارها و شؤون تفسیری شماست، اون بخشای دیگر را هم باید به اینها بفهمانی. که خب آدم اگر واقعا بفهمد سراسر جهان داره او را نگاه میکنند، خب خودش جمع میکند دیگر. این دید با اون دید خیلی فرق میکند. این که دید علمی محض که نیست که ثمر عملی نداشته باشد که. این اگر ببینی که کل در و دیوار در اون رو نگاه بکنن که گزارش بده، خب خیلی خودش جمع میکند دیگر. این چجور با افراد دیگر فرق میکند دیگه. نمیگه اینجا جای تنهاست که، میگه این همه دارن منو میبینن و همه هم علیه من شهادت میدن و من چی رو بگم؟ این نگاه با اون نگاه خیلی فرق میکنه. بنابراین هرگز نمیشد گفت که تسبیح معنی مجازی است یا اسناد تسبیح به سماوات اسناد الی غیر محوله است. این پنج طایفه همشون حقه، هم کلماتشون حق است، یعنی حقیقت لغوی است نه مجازی، اسنادشون هم الی محوله است یعنی اسناد حقیقی است نه اسناد مجازی. هیچ مجاز و استعاره و تشبیه و کنایه در این کار نیست، چون که در جریان اولئک کالانعام بل هم اضل هیچ تشبیهی در کار نیست. به این تو بیانات نورانی استمی سلام الله علیه که فرمود و صورت و صورت انسان بل قلب و قلب و حیوان بزاره که میت الاحیا، این تو آدمای زنده این مرده است، منطقه یه جنازه عمودی است که راه میره پس فرده میشه جنازه افقی. این تسبح له السماوات و الارض و من فیهن. اما مصنوعات بشری نسبت به اینکه صانعی هست که این اتومبیل ساخته، این هواپیما رو ساخته، این رادیو رو ساخته، این تلویزیون ساخته، دلیل بر وجود صانع یک، دلیل بر نظم عالمانه او هستند دو. اما مسبح او نیستند، مسبح خدایان سه. و اگر خدای ناکرده این شخص با این ابزاری که ساخته در راه حرام دارد مصرف میکند، لعنت میکنند او را چهار. این چنین نیست که زمین این که میگن لعنت میکند یا رحمت میفرستد چیز مجاز باشد. مصنوعات ترن مسبح حقن برابر اون اصل کلی که فرمود این من شیئن الا یسبح و حمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه مسبح حق است. تمام اجزا و ذرات این آهن و اون نخ و اون چوب همه مسبحات ذات اقدس الهی هستند، تسبیح گوی او هستند. اون تا یک گوشی میخواهد که انسان او را بشنود و این من شیئن الا یسبح و حمده. از اینجا معلوم می شود که اون ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، وقتی با اینها زمین می شود نشان می دهد به اینکه کل عالم برای تسبیح حق است. اینا مشغول نماز و عبادت هستند. اونتا بهره هایی که می برند یک فائده طبعی دارد. مثل کسی درختی کاشته، این درخت باید میوه بده، میوه شو می ده. اما الان سایه هم دارد که یه عده کنار اون سایه درخت خنک می شند. این دیگه بهره طبعیه. کل موجودات برای تقرب الالله خلق شدن، تسبیح حقن، تحمید حقن، سجده حقن، اطاعت حقن، اسلام و انقیاد حقن، همشون در علا الالله تسیر امور هم این رو تسبیح میکنن. ضمناً یه فایده هم به مردم میدن. اومد دیگران که از خدا غافلن خیال میکنن که این زمان و زمین فقط برای این وجود یافت که به اونها بهره بدهد، فایده بدهد. خیر، این فایده یه برکت طبعی است که از زمین و زمان عاید اهلش می شود. پس بنابراین ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلقت السماء والارض الا لیعبدون، ما خلقت البر والبحر الا لیعبدون، ما خلقت الفلک والملک الا لیعبدون. بینم دارم کار میکنن. بنابراین هیچ چیزی هم از هدف نمونده است. این منشین الا یوسف بل بهره برید دیگر. این لکم به تبست، منافع به تبست. مثل اینکه کسی تفضلن و تعنام بگه ما اینجا درخت کاشتیم که شما زیر سایش استفاده کنید. اما درخت برای این نیست که به شما سایه بدهد. درخت برای آن است که مسبح حق باشد و محمد و حامد حق باشد به حق. اون هدف اصلیش اونه. و این منشین الا یسبح و حمده، همه در تسبیح گوی و حیان کل جهان میشه توحید. اما در بین آیات گاهی ممکن است غیر از اون طوائف خمس آیه دیگری به نام آیه دخور ترقی بشود که جز آیات ششم است. مثلا در سوره مبارکه نمل دارد کلون اتوه داخرین. آیه سوره مبارکه نمل آیه 87 این است که و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله بعد فمد بکل اتوه داخرین. این دیگه طایفه ششم نیست، چون این مربوط به معاد است. درباره معاد حسابش حساب دیگری است. البته درست است که اون هم یه نحوه خضوع است در پیشگاه ذات اقدس اله، اما مربوط به معاد است. برفرض اگه ما او رو توسعه بدیم و اعم از دنیا و آخرت بدانیم، چه اینکه بعضی از آیات هم تقریبا توسعه میدهد، این دخور به همون سجود برمیگردد، چون در بعضی از آیات این دخور را در کنار سجود ذکر کرده، فرمود موجودات آسمان و زمین در پیشگاه خدا سجده می کنند و هم داخلون. این هم خضوع و ذلت و امثال ذالک است، یعنی سجده اینها خاضعانه است، طوری نیست که مثلا حالا رو اجبار سجده بکنن، نه، در کمال ذلت و خضوع در پیشگاه ذات اقدس اله اینا ساجدن. پس سجده هم که خدای سبحان به اونها اسناد داده است از همین وادی است، و کل عطاه داخلین با هم اون سجده میکنن در حال دخول، یه بنده رو میرسونه. در سوره مبارکه حامی فصلت اونجا از اطاعت آسمان و زمین سخن به می آورده و ضمناً از وحی به آسمان ها هم سخنی به می آورده است. آیه 11 و 12 سوره مبارکه حامی فصلت این است: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. که این تو جزء طواف پنجگانه بود که در بحث دیروز گذشت. بعد فبود فقداهن سبع سماوات في يومين و اوها في كل سماء امرها. خب اگر ما بخوایم به روال سیب ویه و اخفش معنا کنیم، میگیم و اوها فی کل سماعین، یعنی اوها فی کل سماعین الى اهلها امرها، یعنی به اهل آسمان که فرشتگانن وحی فرستاد که چگونه این آسمان رو تدبیر کنید. اما اگر نه، خود اینها تسبیح گوی و حقن، حامد حقن، مسلم و منقاد و مطیعن، ساجدن، درک دارن، به اینها وحی گفت کرده. منتها وحی درجات فراوانی دارد که اگر بخشی از اون نصیب نحل شده است که و اوها ربو کلن نحل، بخشی هم نصیب سما می شود، بخشی هم نصیب موجودات دیگر می شود. پس و اوها فی کل سماعین، امر اون سما را درباره هر سماعی، امر اون سما را به خود اون سما وحی کرده. احتیاج ندارد به این که ما مجازی در کلمه یا مجازی در اسناد را تحمل بکنیم با تکلف، ولی اینکه اینا وقتی که درک میکنن وحی پذیرم هستن. البته وحی درجات و مراتب فراوانی دارد که بخشی از اونها نصیب زنبور عسل میشود، بخشی هم نصیب موجودات برتر و یا گاهی پایین‌تر. ممکنه لفظ صوت باشد، همونطور که بودیم وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که فرمود ما شنیدیم. گاهی هم ممکن است نه حرف بزنه. ما در بحثی دیروز این بیان نورانی از تعمید که در نهج البلاغه بود خوندیم، در حقیقت قول لفظ شرط نیست، گفتن حقیقت است، کلام حقیقت است، اون شی میشه کلمه، اون میشه کلام، اون شخص یا اون مبدا میشه متکلم، لیکن لفظی در کار نیست. این بیان نورانی حضرت که در خطبه 186 نهج البلاغه بود فرمود قول خدا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لا بصوت یسمع ولا بنداء یغره ولا بنداء یسمع، بل قوله فعله، یک کاری میکند که دلالت میکند. ما چرا این رو میگیم لفظ؟ برای اینکه یدلو. چرا این رو میگیم قول؟ چرا این رو میگیم کلام؟ برای اینکه یدل علی المعنا. اگر یک کاری همین کار قول لفظ بکند، مثلا ما به کسی میخوام بگیم بیا، میگیم بیا، گاهی هم با دست اشاره میکنیم، این دست با دست که اشاره میکنیم که بیا، کار همون قول رو میکند. یا اگر خواستیم بگیم نه، گاهی با کلمه نه نفی میکنیم، گاهی هم با اشاره سر و ابرو یا دست اشاره میکنیم. این اشاره هم یه نحو کلام است، یه نحو قول است. در سوره مبارکه یوسف این بحث گذشت که ذات اقدس اله در عین حال که برادران یوسف حرف نزدن و در درون خودشون این مطلب و راز را نگه داشتن، خود وجود بارک یوسف با اینکه حرفی نزد و در درون خود این سخن را نگه داشت، قول تعبیر کرد. قالو، اونا گفتن به اینکه اگر این برادر دزدی کرده است، قبلا یه برادر دیگه هم داشت که او هم متهم به سرقت بود. آیه 77 سوره مبارک یوسف که بحثش قبلا گذشت این بود. وقتی اون یکی یعنی اون برادر به اتهام سرقت دستگیر شد، برادران دیگر که یوسف سلام الله علیه را نمیشناختند ولی او را به عنوان عزیز مصر خطاب میکردند، این چنین گفتند: قالو این یسرق فقط سرق اخون دهو من قبل. اگر این سرقت کرده است، بعید نیست برای اینکه یه برادری داشت او هم قبلا سرقت کرده. فمنظورشون از اون برادر خود اصل یوسف بود دیگر. فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم. حالا وجود مبارک یوسف از کل جریان باخبره. این برادر ابوینی او را الان گرفتن. اون برادرانی که یوسف را به چاه انداختن و حضرت یوسف را الان نمیشناختن، به حضرت یوسف گفتن که عزیز مصر، اگر این شخص سرقت کرد، یه برادر ابوینی هم داشت که او هم قبلا سرقت کرده بود، چون که وجود مبارک است یوسف رو متهم کرده بودن. قرآن دارد که این صحنه را وجود مبارک یوسف شنید و این راز را در درون نگه داشت و هیچی نگفت. بعد برم یابداله هم قال انتم شرون مکانم. این قاله را چی رو فرمود؟ اون که حرفی نزد، نگفت شما بد آدمی هستید. چی جور گفته؟ معلوم میشه که کاری که کرده اون کار ترجمهش اینه انتم شرون مکانم. قرآن کریم بر حرف نزده، بر کلام نگفته، بر لفظ نگفته قول اطلاق کرد. قال انتم شرون مکانم. کجا گفته حضرت؟ با اینکه خود قرآن فرمود که اثر رها فی نفسهی ولم یبدها لهم، هیچی نگفته که. سرش اینه که در حقیقت قول، در حقیقت تکلم، حنجره و لفظ و کام و حلق و فم عقل نشده. اینا دخیل در مصداقن، نه مأخوذ در مفهوم. چون مأخوذ در مفهوم نیستن، همین معنا رو میشه به خدای سبحان اسناد داد. قال الله، تکلم الله، مجازم نیست. ما که میخوایم حرف بزنیم، از فضای دهن کمک میگیریم، نه برای اینکه حقیقت قول و حقیقت تکلم باید الا ولابد از فضای دهن باشد. خیر، ما چاره نداریم. ما چون عادت کردیم که این است، خیال میکنیم ذاتی قول اینه که از دهن خارج بشه. الان ما عادت کردیم این اجسام بالاخره انسان یا 50 کیلو یا 60 کیلو یا 70 کیلو یا کمتر و بیشتر وزن داره، میگیم ذاتی بدن اینه که وزن داشته باشه. خب وقتی که دو قدم بالاتر رفتن از جاذبه بیرون رفتن وزنی ندارن، این کجا عوض شد؟ اگه ذاتی باشه که لا یختلف لا یتخلف. که ما مادامی که تو مدار جاذبه هستیم، فشار وارد میشه، وزن داریم. وقتی بالا رفتیم وزن نداریم. وزن داشتن و 60 کیلو بودن که ذاتی بدن نیست. اگر ذاتی بدن بود که اونجا که رفتیم تخلف پیدا می‌کرد که. اما ادراک و فهم و شعور اینا ذاتی نفسه. اونجا بریم حکم همینه، اینجا هم باشه حکم همینه. ما حالا عادت کردیم چون تو زمینیم، میگیم انسان ذاتیش اینه که بالاخره وزن میخواد داره. خیر، این ماره این محدود است. ما وقتی یه قدی بالاتر رفتیم میشیم بی‌وزن. میگن انسان ذاتی او اینه که اجتماعی باشه. خیر، ما مادامی که تو دنیا هستیم متمدن به طبعیم، ذاتی ما اینه که بدون اجتماع نمیتونیم زندگی کنیم. ما مسکن میخواییم، به تنهایی نمیشه. غذا میخواییم، به تنهایی نمیشه. پوشاک میخواییم، به تنهایی نمیشه. اما همین که دو قدم اون طرفتر رفتیم، وارد صحنه معاد شدیم، همه چیز را میخواییم بدون که زندگی ما متمدنانه باشه، جمعی باشه. همه چیز را با خودمون داریم. ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. مگر بشر بی معوا میشه؟ مگر بشر بی لباس میشه؟ مگر بشر بی غذا میشه؟ همه رو با خودمون داریم. اینجا با عقاید و اخلاق و اعمال میبریم. اونجا لا بیع فیه ولا خله، نه خرید و فروش است، نه دوست بازی است، نه رابطه است و نه ضابطه. ولی احتیاج به مسکن هست، احتیاج به لباس هست، احتیاج به غذا هست. اگر اعمال صالح داشتیم، خب طعام و نوشیدنی ها خوب داریم. نشد معاذالله طعامی داریم من قسلین لا یأکله الا الخاطئون. این چه نیست؟ این طور نیست که انسان مدنی به طبع باشد ضرورتاً و ذاتاً. خیر، مادامی که تو دنیاست برای چاره جز زندگی جمعی نیست. اما وقتی اونجا رفت، نه مدنی به طبع نیست، مجتمع نیست، اجتماعی نیست، همه با همن، اما هیچ کدام با دیگری کار نمی کنن. این که از بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که الحکم و تکاثر را که قرائت کردن، فبود کلهم وحیدون و هم جمیع، دان که همه با همن، همه شد تک زندگی هن. هیچ کدام با دیگری کار ندارد، که جای خرید و فروش نید تا لباس دیگری رو یکیستی کسی بدوزه، غذای دیگری رو کسی دیگه تهیه بکنه. اما تو کلهم وحیدون و هم جمیع، دان که همه با همن، هر کسی مهمان سفره خودشه. بنابراین ما در یه مقطعی که زندگی میکنیم نباید این رو ذاتی خودمون بدونیم. ذاتی بودن یک شی، چه ذاتی هویت، چه ذاتی ماهیت، یه برهان خاص خودش داره. ذاتی بودن کلام این نیست که از فضای دهن بیرون بیاد تا اسناد قول و کلام به ذات اقدس اله مجاز باشه. خیر، این چنین نیست. قال الله هست، تکلم الله هست، مجازی هم در کار نیست. بنابراین چون که اینجا در سوره مبارکه یوسف قول را اسناد داد، بدون که کلامی در کار باشد. تسبیح هم همینطور است. اینا حقیقتاً سخن میگویند، منتها سخن اینها فعل است. اگه کسی به فرهنگ آسمان زمین آشنا باشد میفهمد اینا چی میگن. گاهی هم به صورت صوت حرف برن، اون وقت همون حقیقتی که حرف میزند و وجه خدا داخل فل اشیاست، نه خود خدا، وجه خدا داخل در اشیاست، لابل و بازجه، همون وجه هم گاهی میگوید اینی الله فستمع لما یوها. وقتی وجود مبارک موسی از کنار درخت خواست عبور کند یا به درخت رسید، همون وجه اللهی که تو درخت بود بلا ممازجه، او گفت اینی الله، نه شجر. من ورای حجاب شنیده است اون خدایی که ذات او، نه صفات ذات او که عین ذات اوست، نه. این دو منطقه برای ازل و ابد منطقه ممنوع است. وجه خدا، فیض خدا، ظهور خدا داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. اون وجه الله گاهی میگوید اینی انا الله. خب وجه الله حق دارد بگد اینی انا الله دیگه. اگر این وجه الله در یه انسان صالح صالحی پیدا شد، اونگاه میشه حرف حکیم سبزواری که روا باشد انا الحق از درستی چرا نبود روا از نیکبختی. اگه یه انسان عادی بگوید انا الحق، که میشه ارتداد است و اعدام. اما اگر یه ولی خدایی، یه انسان معصومی، اهل بیتی، یه انسانی که لسان او لسان صدق است، لا یقول الا الحق، لا یرا الا الحق، او گفت انا الحق، اون وجه اللهی که داخلون فی الاشیاء الا بالممازجه، او داره میگه، نه این زید. و وجه الله حق داره بگه انا الحق دیگه. بنابراین اگر سماوات و ارض دخوری دارن به معنای خضوع است، و اگر کلامی دارن حقیقتا کلام است، منتها در تکلم و در قول از دهن خارج شدن اخذ نشده. این از خصیصه مورد است. حالا اگه یه موجودی فضای دهن نداشت، یه کاری کرد که همون پیام قول رسوند، اون هم قول است که از بیان نورانی از تعمیر در همون خطبه 186 این مطلب استفاده شد که وجود ذات اقدس اله کلام دارد، لکن نه با سخن عادی که از فضای دهن بیرون بیاد. و از آیه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض معنا خودش پیدا میکنه دیگه، مجاز نیست. اگر سماوات و عرض طبق این پنج طایفه آیات اهل ادراکن، اهل تسبیحن، اهل تحمیدن، با خدا سخن میگویند، قالت آتین تا این اهل اسلام انقیادن، اینا میگن از ما بر نمیاد. فعبین یحملها، عرض امانت هم معقول است، گفتار اینها هم مسموع است. این دیگه تشبیه نیست که ما بگوییم چگونه امانت را بر آسمان و زمین عرضه کردن بعد در جواب گفته بشود که این یک سر تشبیه است. یعنی اگر ما امانت را عرضه می کردیم اونا نمی تونستن تحمل بکنن. خیر، حقیقتا عرضه است، حقیقتا عباس منتا عبا عبای اشفاقی، هیچ کدام از اینها حمل بر مجاز نخواهد بود. الحمدلله رب العالمین.